در کابل این نگرانی ها را به اساس خوانده و گفته است که قانون نو ممنوعیت یا محدودیت را برای مشاعره ها ایجاد نمی کند و تنها یک قانون است که به گفته او بر مبنای دین اسلام تهیه شده است. مشاعره های سنتی در افغانستان تقریبا در هر ولایت برگزار می شوند و طرفداران زیاد نیز دارند. قبل از بازگشت طالبان به قدرت در ماه اوگست سال 2021 در دوره حکومت پیشین افغانستان هم مشاعره برگزار می شد و شاعران اشعار انتقادی می خواندند و مقام های حکومتی را مخاطب قرار می دادند. آن زمان هیچ محدودیتی نداشتند و قانونی هم برای تنظیم مشاعره و یا محدود کردن آن وجود نداشت. قبول قانون نو یکی دیگر از سندهای رسمی دیگری طالبان است که حقوق بنیادی مردم را زیر پا می کند. این گروه افراطی حاکم بر افغانستان با قبول قانونهای زیاده تا کنون زنان را از حق انسانیشان از جمله کار و تحصیل محروم کرده است.
صبح بر وقت روز پنجشنبه بر اثر حمله هوایی نیروهای روسیه به شهر کیف دست کم 2 نفر به هلاکت رسیده، 10 تن دیگر جراحت برداشتند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. با اطلاع مقامات در بیش از نصف شهر و دیهات اوکراین صدای بانگ خطر بلند شده، سوختار زیادی به عمل آمد. شهرداری کیف خبر داد که از میان 10 ناحیه شهر 6 تای آن زیر حمله قرار گرفته است. در بعضی جای ها موشک ها و دران های روسی به بناها برخورده، بامی 2 ساختمان آتش گرفته است.
این گربه رو بینید، از من بیشتر وحشت زده است. تنش می لرزد. بینید پشمش هستن جدا می شود. مثل سگ نفسی وزنی می کشد.
روز 9 ایول نیز بر اثر حمله های هوایی روسیه در شهر کنستانتینوفکا واقع در شرق اوکراین 3 نفر کشته شدند. با گفته نظامیان اوکراینی تنها در حمله های روز چهارشنبه روسیه 728 درون و 13 موشک کنجال و اسکندر را استفاده برده است. پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که در تاریخ 9 ایول روسیه در حمله هایش به اوکراین بزرگترین مقدار اسلحه را استفاده برده است. او تاکید کرده است که اوکراین تشبث صلح پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ را پر جانبداری می کند و امیدوار است که قانونگذاری آمریکایی با تحریم های الوهگی کرملین را به قبول آتش بس وادار می کند. در همین حال پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ روز چهارشنبه اظهار داشت که احتمال به اوکراین نظام ضد هوایی پاتریوت می‌فرستد.
می‌خوام در یک شکل به مردم رسانم که من از این وضع ناراحتم. این جنگ هیچگاه نباید به وقوع پیوست، نباید ادامه کند. آنها روزی از هر دو جانب 5 تا 7 هزار نفر اکثرا جوانان را از دست می‌دهند. جوانان کشته می‌شوند.
دونالد ترامپ وعده داد است که ایالات متحده آمریکا به اوکراین اسلحه دفاعی بیشتر می‌فرستد تا اینکه کشور تواند به حمله‌های افزاینده روسیه مقاومت کند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
وزارت تندرستی تاجیکستان مرگ یک ساکن ناحیه خراسان از بیماری سوختنی را رد کرده است، اما این نهاد تصدیق کرده است که در ناحیه خراسان 3 کس به بیماری سوختنی گرفتار شده صحت شدند. روز 9 ایون پیوندان قمرالدین رحیموف ساکن ناحیه خراسان ادعا کرده بودند که احتمال برادرشان بعد استعمال گوشتی که از دکان دهه خریده بود به بیماری سوختنی گرفتار شده فهمید، اما وزارت تندرستی تاجیکستان میگوید که سبب مرگ رحیموف بیماری جگر است. در وزارت تندرستی تاجیکستان گفتند که گوشتی که این ساکن خراسان گویا از آن سرایت یافته است سنجیدند و در آن علامت های بیماری سوختنی پیدا نشد. اطلاع الترناتیوی در این باره دسترس نیست. وزارت تندرستی دلیل آورده است که اگر قیام الدین رحیموف بعد استعمال گوشتی از دکان دهه خرید از سرایت میشد، باید دیگر ساکنان دهه هم به بیماری سوختنی مبتلا میشدند. با این حال وزارت تندرستی تاجیکستان تصدیق کرده است که 3 ساکن ناحیه خراسان به بیماری سوختنی سرایت یافته بعدا توبه کرده صحت شدند. رادیوی آزادی مس مستقلانه این معلومات را تصدیق کردن نمیتواند. در حالی که اطلاع آلترناتیوی در دست نیست، وزارت تندرستی خبرها درباره سوزاندن 10 گاو در ناحیه خراسان را بعد مبتلا به سوختنی رد کرده است. بیماری سوختنی یک بیماری خطرناک میباشد که از حیوان به انسان میگذرد.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
تیم ملی فوتبال تاجیکستان در فهرست نوی فیفا فدراسیون بین المللی فوتبال دو زینه پایین شد. دسته منتخب نورسان تا 17 ساله تاجیکستان آمادگی را به قهرمانی فوتبال جهان 2025 شروع کرد. این افغانی های ورزشی را از من نرزالله لطیف بشنوید. دسته منتخب تاجیکستان در فهرست نوی فیفا فدراسیون بین المللی فوتبال که 10 ایول در سامانه این تشکیلات نشر شده است، دو زینه پایین شد و در جایگاه 106 قرار دارد. در این فهرست منتخب ارجنتینا قهرمان فعلی جهان در بین 210 تیم ملی در جایگاه اول است. منتخب اسپانیا قهرمان فعلی اروپا جای دوم و منتخب فرانسه جایزه‌دار نقره قهرمانی جهان زینه سوم را صاحب شدند. اینچنین به دهگانه بهترین تیم های ملی انگلیا، برزیل، پرتغال، نیدرلند، بلژیک، آلمان و خورواتیا داخلند. از بین تیم های ملی کشورهای پس از شوروی زینه های بلند را در فهرست فیفا اوکراین جای 26، روسیه جای 35 و ازبکستان جای 55 به دست آوردند. تاجیکستان در بین کشورهای سابق شوروی از قزاقستان، آذربایجان، استونیا، لاتویا، ترکمنستان، لیتوا و مالدوا پیش بوده، پس از اوکراین، روسیه، ازبکستان، گرجستان، بلاروس، قرغیزستان و ارمنستان جایگیر شده است. تاجیکستان در بین تیم‌های ملی که به کنفدراسیون فوتبال آسیا AFC شاملند، جایگاه 19 را از آن خود کرده است. در آسیا ژاپن در مقام اول، در جهان 17، ایران در مقام دوم، در جهان 20 و کره جنوبی در مقام سوم، در جهان 23 میباشند. فهرست فیفا از سال 1993 به این سو ترتیب داده می شود. نتیجه بهترین منتخب تاجیکستان در تمام تاریخش در فهرست فیفا جایگاه 99 و نتیجه پسترینش جایگاه 182 می باشد. دسته منتخب تاجیکستان زیر رهبری سرمربی گیلا شکیلادزه متخصص گرجی در مسابقه بین المللی کافا نیشنز کاپ جام ملت‌های سازمان فوتبال آسیای مرکزی که از 29 آوگوست تا 8 سپتامبر امسال برگزار می‌شود، در گروه بی با تیم‌های ملی ایران، افغانستان و مالزی بازی می‌کند. مسابقه با اشتراک 6 دسته منطقه افغانستان، قرغیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان و ایران، اینچنین 2 تیم دعوت شده عمان و مالزی دایر می‌گردد. از روی نتایج قرعه‌کشی دسته‌ها به 2 گروه تقسیم شدند. گروه A ازبکستان، قرغیزستان، ترکمنستان، عمان. گروه B تاجیکستان، ایران، افغانستان، مالزی. بازی‌های گروه A در شهر تاشکند ازبکستان و گروه B در شهر حصاری تاجیکستان صورت می‌گیرند. منتخب تاجیکستان نخستین بازیش را در گروه B 29 آوگوست با تیم ملی مالزی انجام می‌دهد. بعداً فوتبال بازان تاجیک 1 سپتامبر با تیم ملی افغانستان و 4 سپتامبر با تیم ملی ایران رقابت می‌کنند. طبق مقررات جام ملت‌های سازمان فوتبال آسیای مرکزی، بازی‌های مرحله گروهی در شکل دوری برگزار می‌شوند. سپس غالبان گروه‌ها در فینال وامی‌خورند. دسته‌هایی که در گروه‌های خود جای‌های دوم را می‌گیرند، برای جای سوم مبارزه می‌برند. بازی نهایی جام ملت‌های سازمان فوتبال آسیای مرکزی در تاشکند و بازی برای جای سوم در حصار برپا می‌گردند. دسته منتخب نورسان تا 17 ساله تاجیکستان در دایره آمادگی به قهرمانی فوتبال جهان 2025 جمع آمدی تعلیمی و تمرینی را در شهر نارک شروع کرد که تا روز 4 آوگوست ادامه می‌یابد. به اطلاع فدراسیون فوتبال تاجیکستان، سرمربی منتخب نورسان کشور مارکو راجینی متخصص ایتالیایی به این جمع آمد 27 بازیگر را از باشگاه های فوتبال لیگ های عالی و یکم دعوت کرده است. تنها یک لیگیانیر حمایتگر جهانگیر سیدزاده از تیم کوسموس روسیه به هیئت منتخب نورسان تاجیکستان جلب شده است. باید ذکر نمود در قهرمانی جهان 2025 که از 3 تا 27 نوامبر در قطر برگزار می شود، دسته منتخب نورسان تا 17 ساله تاجیکستان در گروه ای با تیم های جمهوری چک 5 نوامبر، ایالات متحده آمریکا 8 نوامبر و بورکینا فاسو 11 نوامبر رقابت می کند. بر اساس قرعه‌کشی 48 دسته به 12 گروه تقسیم شده است. از هر یک گروه 2 دسته مستقیما به دور بعدی راه می‌یابند. اینچنین دسته موقع سوم با بهترین نتیجه از گروه بالا خواهد آمد. باید گفت که دسته منتخب نورسان تاجیکستان بار سوم در تاریخ خود به قسم نهایی مسابقات قهرمانی جهان راه یافته است. قبلا نورسان تاجیک در قهرمانی جهان در کره جنوبی سال 2007 و برزیلیا سال 2019 شرکت کرده بودند.
تنها صداست که میماند.
گنجی شایگان
از گذشته ها، ناگفته ها و ناشنیده ها
در پادکستی سلیمی ایوبزاد.
سلام و درود به شنوندگان ارجمند، مخلصان پادکستی گنجی شایگان. امروز 15 ایولی سال 2024 هفتادمین زادروز نویسنده سرشناس تاجیک بهمنیار است. به این مناسبت یکی از برنامه‌های مهمان آزادی را با شرکت او در این برنامه جای دادیم. در این پیش گفتار صحبت زیادی نخواهیم کرد، چون سخن از زبان لقمان خوش است و از جانب دیگر همکارانم در آغاز آن برنامه نکات اساسی را از حالنامه و کارنامه بهمنیار جای دادند. تنها یک چیز را می شود اضافه کرد که بهمنیار را در قطار دیگر نویسندگان در قبرستان ادیبان و عالمان نگوراندند، زیرا عنوان فخری نویسنده خلقی و یا اینکه جایزه به نام رودکی نداشت. و در همین برنامه، در همین مصاحبه خواهید شنید که خودش می گوید که او را چندان دوست نمی داشتند و از نویسندگیش یک روزی خوش هم ندیده است. سبب در آن بود که وای به کسی مانند نبود، نه همچون نویسنده و نه همچون انسان. به هر حال از این بیشتر چیزی نمیگویم. این مصاحبه را گوش کنید و یاد از بهمنیار کنید. یادش گرامی بود و روانش شاد.
میهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه میهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنونده عزیز، شما شنونده برنامه مهمان آزادی هستید. مهمان امروز ما نویسنده سرشناس تاجیک بهمنیار است.
بهمنیار عربزاده امینی، نویسنده، مدیر شعبه اوچرگ و پوبلیسیستیکای مجله صدای شرق، دستپرور رشته عربی فاکولتت شرق شناسی دانشگاه ملی تاجیکستان. فعالیت کاری را از اتحادیه کینماتوگرافیستان تاجیکستان آغاز کرده است، بعداً برای کار به روزنامه مدنیت تاجیکستان که دیرتر به ادبیات و صنعت تبدیل نام کرد دعوت می شود. سپس کارو در مجله صدای شرق ادامه می دهد. در این میان نخستین نکایه های او در مطبوعات دوری چاپ می شوند. اما نخستین اثر او با نام عشق صیاد که از مجموعه نکایه های او فراهم شده است به دست خواننده می رسد. بعدن کتاب های دیگری بهمنیار با نام های اسپی اوبی و دودی حسرت نشر می شوند. همین طور اثرهای نسبتاً بزرگ حجم بهمنیار، سرمده و شاهنشاه نیز از دست چاپ رها می شوند. آثار او به چندین زبان های خارجی از جمله قزاقی، ازبکی، روسی، فرانسوی، انگلیسی، چخی و غیره نشر شدند. برنده جایزه ادبی به نام استاد صدرالدین عینی است. اولادار، صاحب دو پسر و دو دختر.
شنوندگان عزیز، چنان از صحبت ها و خاطره های نسل کلانسال برمی آید، سالهای پیش نویسنده و شاعران در جامعه از نقش و مقام بالایی برخوردار بوده اند. گفته می شود که رهبران سطح اولی کشور برای حل این و یا آن مسئله با ادیبان مصلحت و مشورت می کردند. مثلا ادیبان چون میرزا ترسونزاده، باقی رحیمزاده، میرسید میرشکر و محمد عاصمی در جلسه های حکومتی به طور رسمی اشتراک نمی کردند هم، اما حتما رهبران از فکر و ملاحظه های آنها جویا می شدند. به هر صورت ادیب و ادبیات مقامی بالایی داشت، اما امروز چنین نیست. نویسنده ها بالا گذار و مصلحت دهنده نیستند. کسی از این گروه جامعه چیزی را نمی پرسد و آن نقش و مقامی که داشتند از دست داده اند. حالا یکی از نویسنده های تازه نویس و مشهور بهمنیار را اینجا به مهمانی دعوت کردیم و صحبتمون را با نویسنده از همین باب شروع کردیم.
حکومت آیا به این کار سهم دارد یا ندارد من خبر ندارم، لیکن حکومت به خود مشاور را دارد. مشاور ها شاید آدم های تصادفی باشند، شاید این چیز را نخواهند و مثل آن قبلا کاتب های یکم حتی نویسنده ها را دعوت میکردند که فکر آنها را درباره این مسئله، البته من مسئله های فرهنگی را در نظر دارم، همین را بفهمند. امروز من گمان میکنم که دعوت میکنند، لیکن اطراف آنها مشاور هایی که هستند آدم های خودشان را پیشنهاد میکنند. اونها فکری یک جالب ندارم. من اصلا ساخته شد این هیکل رودکی در باغ مرکزی، این هیکل یکم با رودکی شباهت نداره. یک خیلی ما رودکی نمیدونیم که چه شکل چه صورت داشت، لیکن البته وکیچ اساس گذار یک ادبیات بزرگ دنیا هست و باید یک شکلی زیبنده میداشت و مثل فردوسی که در تهران هست و مثل فردوسی که در توس هست، همینطور باید میشود، نکه نشود. خودی نویسند ها هم تقصیر دارن. در چی تقصیرشون ظاهر میشن؟ همش با یک منشیت شخصی به حکومت مراجعه میکنن، یا خانه میخواهن، یا ماشین میخواهن، یا کوارتیره، یا دچه، یا پول برای چاپ کتاب. این همین خاطر تقصیر نویسنده هست که من بر علاوه
چندین سال است که یک نوع انعنه شده است که رئیس جمهور تاجیکستان در هر عید نوروز، در عرفه عید نوروز با اهل ضیا ملاقات میکند و البته که بیشتر اهل ضیا از نویسنده و شاعرها عبارتند. شما هم اشتراک میکنید؟
من نمیدونم در اون مجلس ها چی مباحثه و چی گپ ها میشد، به اون خاطر که یکم بار در اون مجلس ها اشتراک نکردم. دعوت کردن، یک راه دعوت کردند، لیکن در همون دعوتنامه نوشته بود که حتما با لباس رسمی. متاسفانه من لباس رسمی ندارم و در عمر سرم گلستوک نبستم و تا امروز کاستوم بروک نپوشیدم. از این خاطر در همون یک دعوتشون نرفتم.
نویسنده ها با عنوان گروه روشنفکر و قشر پیشقدم جامعه در این ملاقات با رهبر دولت بیشتر مسائل و مشکلات شخصی خودشون رو مطرح میکنند. درباره مثلا مسئله و مشکلات های جمعیت مردم اصلا صحبت نمیکنند. فکر میکنید چرا مثلا نویسنده ها از افشای واقعیت ها حذر میکنند؟
من گمان میکنم که از یک جهت ترسو هم هستن، از جهت دویم خوشامدگو هم هستن، از جهت سیوم منفیت شخصی خود رو از منفیت جمعیت بالا میگذارن. این یک بدبختی نویسنده های امروزی ماست.
ببینید تاجیکستان یک مرحله بسیار سوزان و سنگین جنگ شهروندی رو پشت سر گذاشت که البته این مرحله میباید که برای نویسنده های ما یک موادهای زیادی میداد برای چاپ و نشر کتاب ها. اما به هر صورت چرا ادیبان تاجیک درباره جنگ شهروندی تاجیکستان، جنگ برادرکشی نمی نویسند؟ برای چی فکر میکنید در این موضوع نویسنده های ما سکوت ورزیدند؟
من گمان میکنم که سببش دو سه تا هست. یکیش این است که نویسنده های ما بعضش که با من وخوری میکنند و گفتگوزار میکنند، از بس که من جنگ شهروندی دور بودم، واقعا رو با چشم سر ندیدم، در این باره چیزی ننویسم. لیکن اونها که در همین طالب قوتیده بودن، اونها هم هیچ نویستن نمیخواهند. به نزدیکی یک اثر اومد از مسکو، یک دوستم فرستاد با نام خرم آباد، مؤلفش اندری ولوس و بیچاره در همون ایام در وای بود، است در همین جبهه هایی که بین خود می جنگیدند و خونخواری می کردند. و در باری تاجیک خرم آبادش این یعنی تاجیکستان خیلی هم از روی انصاف نویسته است، هم این گروه ها، هم اون گروه ها، هم گروه هایی که در بیرون بودند. و گمان میکنم که در باره جنگ شهروندی تاجیکستان حالا یگانه اثری است که خوانده و بالای باور کرده میشه اثر خورم بود است. دیگرهایش چطور است؟ دیگرهایش اینطور است که مثلا این یا اون که در کماندان هایی که در جبهه های مختلف بودن دوستای خود می فرمایند با آنها پول میدهند که درباره ما نویسند و اخبار نادرست هم میدهند. اینش خیلی زیاد است و گمان میکنم این یک سبب دیگرش هم هست. سبب سومش این است که درباره این جنگ ها سری وقت نویسند یگان معنا ندارد، برای که هنوز از خاطر مردم زدوده نشده است. هنوز هم یک دیگر رو تنه میکنن که این سر کرد و سر کرد یا از بیرون سر کردن و این اونو اون. اونو میگن که یک مدت گذرد و این موضوع پخته شود. از یک طرف گپشون درست هم هست، برای اینکه لف تولستوی جنگ و صلح خود رو درباره جنگ ناپلئون بعد 80 سال نوشت. یکی بزرگترین اثر درباره جنگ ناپلئون روسیه است. فرانسه روسیه است. فکر من این است.
آندری وولوسوف،
آندری وولوس نام رمانش خرم بود. خرم آباد به روسی.
این نویسنده اون وقت در تاجیکستان بوده است.
در تاجیکستان بوده، بعد اون به روسیه برگشت است و کتابش در روسیه چاپ شد و اون برادری که در اونجا با کتاب رو با من فرستاد گفت که این کتاب به تازگی نشر شد، تو باید حتما بخونی. من خوندم، با دیگر رفقایم از من گرفتن، خودم کتاب به پشت فراغ برای که نشون میگفت که وای گرفت، سریمش میگفت چهارو میگرفت، خلاصه گم شد.
یک بحث دیگه که گاه گاه صدا میتد در بین نویسنده ها، مخصوصا در وقتی که جایزه های رودکی یا عینی به نویسنده ها تقدیم میشود، نظر شما چی است؟ آیا واقعا درست است که افراد نالایق و ناسازوار در زمان استقلال بیشتر برندگان این جایزه شدند؟
در حقیقت مکافات ها، عنوان ها، همین چیزها و آدم هایی که سزاوار نیستند داده میشن. در دور شوروی چطور بود؟ در دور شوروی اونها رو محاکمه میکردن، محاکمه سخت میکردن، کتاب هاشون رو میآوردن، مردم میخوندن. حاضر کتاب ها رو اولش که اعضای کمیسه نمیخوند، امروز بعدش که اعضای کمیسه وقتی که نمیخواند نمیداند به کی بها دهد. اون وقت بها میدهد که یک نفر باید خانهش رفته باشد یا ضیافتش ضیافت داده باشد یا خیش و تبارش باشد به هوای میدهد. من یک مثال عادی میارم. کتابی من به نام سرمده در قطار زیاده از 10 تا گویم پیش نیاورد. به من اون من آواز ندادند یا آواز کم دادند و مثلا تصور کنید که بهمنیار دو آواز میگیرد، معروف بابا جون که اون من بعد به دخل ندارد پوبلیسیستیک مینویسد 15 آواز میگیرد. نفر دیگر که خیلی گویم در اول خوب می نویست و بعد اثری پیشنهاد شده یک پول ارزش نداشت، با وای مکافات می گیرد. همین خیلی خیلی زیاد است.
فکر می کنید در اینجا نقش سیاست هست؟
من عموما با سیاست کاری ندارم و نمیدونم نقش سیاست هست یا نه. بعضی ها میگن که از بالا فرمان شده و اینا آواز می دهند. من به این چیزا که خودم وارد نیستم چیزی گفته نمیتونم.
عموما مردم ایجادکار، نویسنده و ادیبان که بر روح انسان سر کار دارن و تحولات روح روان جامعه را زودتر از دیگرها احساس می کنند، امروز این ایواز شوی بیشتر از همه در چی ظاهر می شود؟ یعنی ارزش های اخلاقی ایواز شدن، ارزش های معنوی دیگر شدن، اما ارزش های انسانی تغییر افتن در دوام ده 15 سال. ولی به هر صورت به نظر شما این تغییر رو به ها در چی افاده می آبند؟
پیش از همه گفتم می خواهم که اون سخنی که شما گفتید کار که گفته است، کار که در سالهای 30 گفته است. تصور کنید که در سالهای جنگ بزرگ وطنی هم مردم روزنامه میخواندند، کتاب میخواندند. بعدی جنگ هم که وقتی ساختمانهای عظیم در پیش بود مردم کتاب میخواندند، روزنامه میخواندند. سالهای 70 و 80 که مردم کتاب میخواندند، روزنامه میخواندند و خیلی هم میخواندند. مثلا ژورنال صدای شب با تعدادی 65000 در دوره اوبای رجب و تعدادی 35000 در دوره لایق شیرعلی چاپ شد و پامیر شد. به اون خاطر میگم که استاد اوبای رجب خیلی زحمتکش بود، یعنی تمام رایونو می رفت. استاد کمتر بی‌پروا بود، خیلی شاعر خوب و بود، برجسته بود، یکی بی‌پروا بود و کمتر همینا کاهش یافتند. امروز اگر تعداد ژورنال ما رو اگر دانستان خواهید به شما میگم که 700 دونه است. انکه خودتون قیاس کنید و خلاصه برارید. بعد مردم کتاب نمیخواند، امروز روزنامه نمیخواند، ولی چه خیلی گفتن در قیاسی صدای شرق. از کجا مردم فرهنگش بالا میرود؟ از کجا؟ بعدن کتابهایی که مردم میخواند حاضر کتابهای خواندنی نیست. هر کور و کل و شل کتاب نویس شده است. رئیس کارخانه پول دارد کتاب چاپ میکند، یا رئیس یگان کارخانه پول دارد کتاب چاپ میکند، با رمان چاپ میکند، پوش چاپ میکند که در حیرت میمونه. پیشتر چیکار میکردم؟ پیشتر اول سریز نویسنده ها این رو محاکمه میکرد، بعد اون رو میفرستند به نشریات، نشریات به سه تقریض پنهانی میداد، اون سه تقریض میگرفت، بعد اون خلاصه اتحاد نویسندگان رو میگرفت، اگر اصل سزاوار چاپ باشد چاپ میکرد، سزاوار چاپ نباشد برگردانده به مؤلف میداد. امروز این چیز نیست، هر کس که پول داشته باشه چاپ بکند.
شما دوباره جوان میشید، باز هم نویسنده میشید؟
هیچگاه.
چرا؟
برای که نویسندگی من یگان روز خوش ندیدم، نه در دوره شوروی نه در دوره امروز.
در دوره شوروی خوش بودید؟ به هر صورت
در دوره شوروی هم یک نویسنده از کیم گوجو پیدا شدگی می نمودم، برای که سبکی من با سبکی اونگز مانن نیست. اگر خودتون از روی من خوندگی هستید اینه به خوبی می دونستن. وقتی که این سبکی می من می دن به من بد بد نگاه می کردن یا پیش پا می موندن و قبول نداشتن. امروز چطور است؟ امروز من باید چیکار کنم؟ اولش باید سپانسر بگم، پشتیبان از رای پول گیرم، بعدن کتاب با همون پول چاپ کنم، سیوم خودم همون کتاب ها رو فروشم. مثلا رمان آخر من شاهنشاه 5 سال پیش برآمده بود، تا امروز در مغازین خواب است. از کجا به من پول میاد؟ یا اگر کجا اون سپانسری که پول به من قرض داد، قرض به من داده میتونه از چی خوش شوم؟
به هر صورت فکر میکنه آیا امروز نویسنده تاجیک رو میتونه زیایی یا روشن فکر کنه؟
من گمان نمیکنم اگر نویسنده تاجیک رو با نویسنده های دیگر مملکت ها، خیلی من مملکت های پس مانده و یا نمیگم دو پیشرفته میگم، مثلا فولکلور هیمینگوی در امریکا هم شهرت داشتن هم پول داشتن، یا سارتو کامیو در فرانسه هم شهرت داشتن و هم پول داشتن، گرینتر گراس گوین گیرخ بیولقتی در گرمانیا، این نویسنده ها وجدان ملتشون بودن. چخه که در وقت پوشکین وجدان ملتی روس بود، چخه که لاهوتی عینی در وقت وجدان ملتی ما بودن. امروز کیا وجدان ملتی ما گفته میشه؟
یعنی نمیشد چخه گفت وجدان ملت مثلا.
نه هیچ گفت، تکرار میکنم فکر شخصی من است.
اول وقتی که مردم کم میخونند شما هنوز هم مینویسید و برای کی مینویسید؟
اکنون شما با یک چیز کنم، من به همین نوشتن عادت کردم، همین نوشتن یک مشغولیت دومی من است. هر روز یک جمله اقلا یک ابزاس نویسم کسل میشم، مینویسم، لیکن در فکر چوبش نیستم، برای که میدانم که خواننده ندارم. خواننده هایی که من داشتم از بین رفتن، از بین نرفته باشن حالا دل مانده شدن نمیخوانن. این ادبیات امروزه گفتم که با هر خس خاشاکی آمیخته شد مردم رو در وای مون در عرف برزخ، نمیداند این کتاب خواند، نمیداند این کتاب خواند، لیکن من به هر حال مینویسم.
مثلا برای چوب این اثرها از خارج میگم بر حق قلم گرفته؟
نه یکم وقت حق قلم نگرفتم، قد کتابی که روسی چاپ شد حق قلم گرفتم، و نو حکایه که در مجله سوگلاس چاپ شد حق قلم گرفتم. سوگلاس این اسکم بعد یک اتحاد نویسنده من تاجر کتاب چما کتاب خرد بود نیکی خب اون پولش $100 و و چاوکا نیازی.
مثلا وقت خالی گدان چخل میگذرونید شما؟
کتابخونی.
با چی بیشتر شوق داره؟ موسیقی، ورزش، ماینوشی؟
با ماینوشی هم شوق دارم، برای که نویسنده های بزرگ همه ماینوش بودن. با دختر بازی شوق هم حاضر نیست، برای اینکه حاضر
پیر شدم.
نه پیر نشدم، حاضر پول ندارم، حاضر نویس دختر رو به شما نزدیک نمیشن اگر پول نداشته باشه. خب با وقتای خالگیم اگر بسیار خالی مانم میروم لبی دایره و یکم باقی خوش هوا خواه، اگر یکم رفیقم اگر کرامت کنم میرم لبی رو دیورز و اونجا یکم جوی میرم که حتما وای داشته باشم سیخ کباب
کوهگردی و
اگر پایم که کسل هست من کوهگردی کرده نمیتونم.
نه سالای پیزور میگشتی؟
پیشتر زور میگشتم، شکار دوست میداشتم. من جاهای رفتگی که شما زاده همونجا نرفتید، مثلا کل اعلا رفتگی من انا چینا مدرشت
استیر
هم رفتگی هستم، منورو رفتگی هستم، خیلی جاها گشتگی هستم، حتی جایی رفتم که از اونجا میگذشتید پایان و قرطاق مفهومید قرطاق احسار، قرطاق احسار شکار دوست میداشتم، چیزی از همه کلان نیزده دیگم اوهو اوهد اوهد کل اعلا زدیم با یک بچه امکم امک باشم.
استاد بهمیار برای صحبت خیلی صمیمی به شما تشکر میکنیم، امیدوارم که خوانندگان تاجیک از شما اثرهای باز هم بهتر و بیشتر را در خواهند یافت. تشکر.
به شما هم چنین باشید.
و شنونده عزیز، چون فرصتی ما هم به انجام رسید، در اینجا با مهمونی برنامه امون نویسنده بهمنیار خیر خوش میکنیم، ولی شما میتوانید هر هفته از فیض صحبت شخصیت های مشهور و معروف کشور بهره برید، ولی همزمان این حق را دارید که در انتخاب مهمون نوبتی شرکت ورزید. نشانه ما در شبکه جهانی اینترنت از این قرار است www.azadi.org و یا azadi.tg. و این هم من عبدالقیوم قیومزاد مسئول تهیه و تنظیم این برنامه برایتان روز و روزگاری خوش تمنا دارم.